پیام عزت، آزادگی و سربلندی آورد. از همین روز که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قادر است قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد ها و تجاوز ها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو انقلاب اسلامی تا وقتی در خط صحیح اسلام ناب حرکت کند و در مردم روحیه دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی را زنده نگه دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از حرکت به سوی هدف‌های متعالی و انسان سازش باز دارد. این قدرت خداست که دلها را به یک سو هدایت می‌کند و زبان فطرت با انسان سخن می‌گوید. چنانچه خداوند در آیه 63 سوره شریفه انفال الفت میان بندگان خدا را امری تنها از جانب خود اعلام می کند که پیامبر اسلام اگر تمام ثروت روی زمین را برای این امر به کار می گرفت نمی توانست از پس انجام آن براید و می فرماید وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. یکی دیگر از عوامل استبرار انقلاب اسلامی این است که با خواست و اراده مردم همراه بوده است. قیام جمعیتی عظیم و یک دل با حرکتی هدفمند و هماهنگ یکی از خصایص ممتاز انقلاب اسلامی ایران است که تاریخ آن را کمتر به خود دیده است. نکته مهمی که باید توجه داشت این است که این همدلی و اتحاد مردم باید رهبری و هدایت می شد تا نتیجه بخش باشد و کلید پیروزی آن پیروی از رهبری واحد بود که آحاد مردم جامعه از او حرف شنوی داشتند. از همین روز که خداوند علیم نیز در آیه 31 سوره شریفه آل عمران به مردمی که دم از محبت خداوند می زدند فرمان می دهد که اگر خدا را دوست دارند باید از پیامبرش تبعیت کنند و می فرماید اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناه شما را ببخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. بیشک صداقت، صراحت، شجاعت، شخصیت والای علمی و فقاهتی و سادگی معنادار زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در ارائه الگوی رهبری مؤثر بوده است. مردم خداجوی ایران اسلامی و اساس هدایتگری رهبری حکیم و فرزانه با خداوند معامله کردند و با امیدواری به وعده پیروزی خداوند دست به انقلابی عظیم زدند و تبعیت از رهبری یکی دیگر از عوامل استمرار انقلاب اسلامی به شمار می آید. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص رهبر انقلاب فرمودند اصل ولایت فقیه و پیوستن همه راه‌های اصلی نظام به مرکز ولایت نقطه درخشان نظام اسلامی است. این اصل همان ذخیره پایان ناپذیری است که باید مشکلات نظام جمهوری اسلامی را در حساس‌ترین لحظات و خطرناک‌ترین گردنه‌های مسیر پرخطر جمهوری اسلامی حل کند و گره‌های ناگشودنی را بگشاید. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های بهار آزادی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را با این برنامه همراه کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
دوستان خوبم، گلبرگ تقدیمتان می‌گردد. گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
زمانی که سلطان محمود از مرکز خلافت درخواست کرد که لقب‌های بیشتری به او بدهند، خلیفه مخالفت کرد و درخواست او را قبول نکرد. یک روز که سلطان محمود در مجلسی مشغول سخنرانی بود، در میان حرف‌هایش گفت: ما اگر اراده کنیم می توانیم فیل‌هایمان را به بغداد ببریم، آنجا را ویران کنیم و شخص دیگری را به عنوان خلیفه تعیین کنیم. در این هنگام یکی از افراد حاضر در آن مجلس درباره این موضوع و سخنان تهدیدآمیز سلطان محمود برای مرکز خلافت نامه‌ای نوشت و موضوع را به آنها اطلاع داد. وقتی نامه به دست خلیفه رسید، دستور داد کاغذی سفید آوردند و در جواب آن نامه دو جمله نوشتند. در سطر اول بسم الله الرحمن الرحیم و در سطر دوم علم نوشتند و باقی نامه را سفید گذاشتند و آن را به سوی سلطان محمود فرستادند. وقتی نامه به دست سلطان محمود رسید، معنی آن را متوجه نشد و ندانست منظور آنها از این کلمات چیست. پس دستور داد تا ابوبکر قهستانی که یکی از بزرگان علم و ادب دربار او بود آمد و از او پرسید معنی این نامه چیست؟
Thank you.
ابوبکر قهستانی پس از خواندن نامه گفت: این نامه اشاره به آیه قرآنی علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل دارد و منظور دستگاه خلافت این بوده که اگر تو فیل به بغداد بیاوری، خداوند متعال فیلهای تو را به یاری قهر و خشم خود نابود می کند و دمار از لشکر تو خواهد درآورد. سلطان محمود وقتی این سخنان را شنید، برای عذرخواهی و طلب بخشش بلافاصله نامه‌ای برای خلیفه نوشت و این گونه میان او و دستگاه خلافت صلح و آشتی برقرار شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه مشاهیر شما را دعوت به همراهی می کند.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. با دیدار شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی سخن میگوییم که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است. برنامه این هفته مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی اختصاص دارد و محمد ابن ابراهیمی قوامی شیرازی ملقب به ملا صدر را امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما یارانی همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. شیراز یکی از شهرهای تاریخی ایران است که در استان فارس قرار گرفته و با خرابه های تخت جمشید که به دست اسکندر مقدونی خراب و سوزانده شده و بزرگان علم و ادب و عرفان که در این منطقه بالیده اند در جهان مشهور است. بزرگان همچون حافظ، سعدی و ملا صدرا شیرازی از سرآمدان و بزرگان این خطه‌اند. شیراز در عصر صفویه از جمله استان‌های مستقل به شمار می‌رفته و برادر پادشاه بر این دیار حکومت می‌کرده است. خواجه ابراهیم قوامی پدر ملا صدرا سیاستمدار دانشمند و بسیار مؤمن بوده و گفته شده است که سمت وزارت حکومت شیراز را بر عهده داشته است. وی با وجود داشتن ثروت و عزت و مقام هیچ فرزندی نداشت، ولی سرانجام بر اثر دعا و تضرع بسیار به درگاه الهی 9 جماد الاول سال 980 هجری قمری برابر با 1571 میلادی خداوند پسری به او داد که نام او را صدرالدین محمد گذاشتند و بیشتر صدرا صدایش می زدند. همین سبب شد که بعدها نیز ملقب به ملا یعنی دانشمندی بزرگ شد و نام ملا صدرا معروفتر گردید و بر نام اصلی وی غلبه کرد. باید ذکر نمود که صدرالدین محمد یک تا فرزند وزیر حاکم منطقه وسیع فارس در بهترین شرایطی یک زندگی اشرافی زندگی می کرد. بر رسم آن روزگار فرزندان اشراف در منزل خود و به وسیله معلمان خصوصی و خانگی آموزش می دیدند. صدرا پسر بسیار باهوش، جدی، با انرژی، درس خوان و کتاب خوان بود. در مدت کوتاه تمام دروس مربوط به ادبیات، زبان فارسی و عربی و هنری خوشنویسی را فرا گرفت. حتی ممکن است بر رسم قدیم سواری و شکار و فنون رزمی را هم آموخته باشد. ریاضیات و نجوم و قدر پزشکی نیز از دروس نوجوانان بود. درس های دیگری او علم فقه و حقوق اسلامی و منطق و فلسفه بود که در این میان صدرای جوان که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود از همین آن دانش ها مقدار آموخته، ولی طبع او بیشتر به فلسفه و به خصوص عرفان علاقمند بود. یادداشت هایی که از دوران جوانی او باقی مانده به خوبی علاقه او را به ادبیات عرفانی به خصوص اشعار فارسی فریدالدین عطار، جلال الدین مولوی و عراقی و نیز تصوف ابن عربی نشان می دهد. باید ذکر نمود بخشی از آموزش‌های اولی صدرای نوجوان مسلماً در شیراز بوده، ولی بخشی عمده آن را به زن قوی در شهر قزوین که در آن روزگار پایتخت حکومت صفویه بود گذرانیده است. به استناد تاریخ عصر صفوی، حاکم فارس پس از مرگ شاه که برادر او بود به سلطنت رسید و در سال 985 هجری قمری برابر با 1577 میلادی ناگزیر با قزوین رفت. گفته شده است که پدر صدرا با عنوان وزیر و مشاور شاه به همراه خانواده از شیراز به قزوین رفت. بنابراین صدرا در سن 6 سالگی به همراه پدر به قزوین رفت و در کنار اساتید فراوانی که در همین رشته های علمی در آن شهر بودند به آموزش مقدماتی و متوسطه پرداخت و زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. ملا صدرا در قزوین با دو دانشمند و نابغه بزرگ یعنی شیخ بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی و میر محمد باقر معروف به میرداماد که نه فقط در زمان خود که حتی طی 4 قرن که از آنها گذشته بی‌نظیر و سرآمد بودند آشنا شد و به محضر درس آنان رفت و در اندک زمان توانست با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها گردد. شیخ بهایی نه فقط در علوم اسلامی به ویژه در فقه و حدیث و تفسیر و کلام و عرفان متخصص بود، بلکه در نجوم و ریاضیات نظری و مهندسی و معماری و پزشکی و برخی از علوم باطنی و غریبه هم استاد بود، ولی به نظر می رسد که بنابر عقایدی صوفی منشانه که داشت در حوزه فلسفه و کلام تدریس می کرد. در حوزه فلسفه و کلام تدریس نمی کرد. میرداماد نابغه بزرگ دیگر از همه دانش‌های روزگار خود با خبر بود، ولی حوزه درسی او به فقه و حدیث و بیشتر به فلسفه اختصاص داشت و در دو شاخه مشایخ و اشراقی فلسفه اسلامی ممتاز و سرآمد بود و خود را همپایی ابن سینا و فارابی و استاد تمام فلاسفه پیروی آن دو می‌دانست. ملا صدرا بیشترین بهره خود را در فلسفه و عرفان از میرداماد گرفت و همواره او را مرشد و استاد حقیقی خود معرفی می‌کرد. صدرا محضر درسی میر ابوالقاسم میرفندریسکی عارف زاهد و ریاضیدان بزرگی عصر صفوی را نیز درک کرده و بهره برده است. ملا صدرا ملل و نحل را نزد میرفندریسکی آموخت. ملل و نحل در علوم شرق عبارت بود از علمی که در آن راجع به شناسایی اقوام و ملل و مذاهب آنها بحث میکرد. با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به شهر اصفهان در سال 1006 هجری قمری برابر با 1598 میلادی، شیخ بهایی و میرداماد نیز به همراه شاگردان خود به اصفهان رفتند و کلاس های درسی خود را در آنجا برگزار کردند. ملا صدرای جوان که در این زمان 26 تا 27 سال بیشتر نداشت به اصفهان آمد و از تحصیل بی نیاز شده بود و خود در فکر یافتن مبانی جدید در فلسفه بود و مکتب معروف خود را پایه‌گذاری کرد. ملا صدرا به دلیل حافظی خارق‌العاده و عشق به تحصیل در مدرسه خواجه برجسته‌ترین طلبه شد و هرچی اطلاعات علمی و وسعت می‌یافت، احترامش برای استادان آن مدرسه زیادتر می‌شد، زیرا بهتر به عمق معلومات آنها پی می‌برد. پس از تکمیل تحصیلات علوم متعارف در اثر کوشش درونی و نیز فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، ملا صدرا مجبور به ترک اصفهان شد. او برای طی مرحله ریاضت و انقطاع از مظاهر دنیوی به روستای کهک در نزدیکی قم پناه برد و 7 سال و بنابر قبل 15 سال در آن حوالی دور از حوادث و اتفاقات دنیا در انزوا و خلوت به سر برد تا اینکه به مرتبه شهود و کشف حقایق باطنی رسید. ملا صدرا درباره این دوره از زندگی خود گفته است که رموز بر من کشف شد که با برهان و دلیل امکان پذیر نبود، بلکه آنچه پیش از آن توسط برهان عقلی فرا گرفته بودم با جزئیات بیشتری از راه شهود و بیل ایان دیدم. و تدریج آوازی شهرت ملا صدرا در زبانها پیچید و دوستداران حکمت از اطراف و اکناف برای درک فیض به حضورش شتافتند. در این موقع الله وردی خان والی فارس مدرسه در شهر شیراز بنا کرد که به مدرسه خان معروف شد و از ملا صدرا خواست که به وطن اصلی خود شیراز بازگردد و در آن مدرسه به تعلیم و تدریس بپردازد. ملا صدرا این دعوت را پذیرفت و به شیراز رفت. با حضور وی در شیراز مدرسه خان مهمترین مرکز علمی ایران گردید و تا پایان حیات ملا صدرا طالبان علم را از دور و نزدیک به خود جلب نمود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و یادآور میشیم که در این برنامه با شما از محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به ملا صدرا، فیلسوف بزرگ ایرانی سخن گفتیم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. در همین جا گفتار این ساعت را به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را اینک بشنوید.
ما واسه داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری از سلسله گفتار تاجیکستان در هفته گذشت آغاز می‌شود و با ذکر این مطلب که این برنامه هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما عزیزان می‌گردد. حالا توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. امضای قانون نوی سربازی در تاجیکستان از سوی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. استقبال پرشور مردم تاجیکستان از بازگشایی مسجدها. سفر دستجمعی نخستین گروه از کارگران ساختمانی تاجیکستان به روسیه. و پایان بررسی پرونده جنایی خوجه کریموف از فرماندهان معروف جنگ داخلی تاجیکستان. از آن همراه تا چند لحظه دیگر بخشی تحلیلی گفتار تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته با قانون بحث برانگیز سربازی در تاجیکستان امضا گذاشت. اکنون این قانون حکم رسمیت پیدا کرد. بعد این ترتیب بندهای زیادی به قانون سربازی تاجیکستان اضافه شدند که مهمترین آنها الزام شدن خدمت برای آنهایی که دانشگاه را ختم کردن می باشد. درباره برخی از ویژگی های قانون سربازی نو در تاجیکستان، محمد علی کراماتوف از مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان شرح می دهد که با هم می شنویم.
شکل نوی خدمت حربی در هیئت ذخیره های دعوت سفربری می باشد. مقصد اساسی تطبیق کردن شکل نوی خدمت در اون می باشد که بیشتر پراتر فرا گرفتن شهروندان 30 سالی دعوتی می باشد و دیگر پرینسیپ اساسیش این قوی گردوندن یا اینکه بیشتر گردوندن ذخیره های سفربری در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان می باشد. یعنی که اون شهروندانی که حقوق دارند، اون شهروندانی که در چنین شکل خدمت حربی روان خواهند که خدمت نمایند، با خواهش خود با قرار کمیسیه دعوتی شهر و ناحیه ها با گذشتن یک ماه جمعومت و سپردن مبلغ معین با احتیاط قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرده شدند. یعنی که همه شهروندانی که حقوقی آزاد شدن از خدمت حربی یا که به تاخیر گذاشتن خدمت حربی رو ندارند می توانند که به چنین شکل خدمت حربی روان یا که ادا نمایند. البته این شکل نوی خدمت در جمهوری تاجیکستان بار اول یعنی که نو است. در دیگر دولت های همسایه ما پیش از اونی که تهیه کردیم لوحه قانون، البته خوب آموختیم دیگر دولت ها رو. در دیگر دولت های همسایه ما نیز این شکل خدمت حربی جاری شده است و عین حال تطبیق شده است. ترتیبش همین گونه صورت میگیرد که اون شهروند 30 سالی دعوتی که میخواهد که به چنین شکل خدمت حربی رو ادا نماید یا که رود، عریضه میتید به کمیسیون دعوتی شهر و ناحیه ها، با خواهش خود عریضه میتید، در اساس قرار رئیسان کمیسیون دعوتی شهر و ناحیه ها با چنین شکل خدمت حربی قبول کرده میشد. مبلغ رو در بانک دولتی امانتگذاری میسپرد، با آوردن مثلا همون چپته مخصوصی که مبلغ سپرده است به کمیسیون دعوتی میتواند که شامل کرده و یک ماه مهلت خدمت حربی رو ادا نماید، بعد با ذخیره های دعوتی سفربری شامل گردد. وابسته با تنظیم در آوردن فعالیتی کافدرای حربی مؤسسه های عالی کسبی نیز در قانون گذاری پیش بینی گردید، چون که من در بالا قید کردم. پیش از ما باید درک کنیم که اون شهروندانی که با کافدرای حربی می روند، در هر یک کافدرای حربی وابسته با اختصاصی معین تعلیم حربی داده می شود. مثلا یکی علاقچی باشد، یکی آرتیلریست باشد، یا که امی کشونی باشد، وابسته به هر یک فعالیت کافدره شهروندان تعلیم حربی داده می شوند.
همطور که عنوان شد، قانون نوی سربازی تاجیکستان تا حدود زیادی قبل از قبول شدن بحث برانگیز بود و مدت ها بود که درباره این قانون بحث و گفتگوهای در سطح جامعه تاجیکستان از سوی کارشناسان و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی در جریان بود. اکنون با قبول این قانون نظام نو سربازی در تاجیکستان حکم عمل گرفت. اما واقعیت آن است که تاجیکستان به دلیل فشارها و خطرهای تهدیدکننده به امنیت این کشور به خصوص از خارج به ارتش و نیروهای مسلح کارآمد نیازمند است. آمارهای اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که توان رزمی و تجهیزات فنی و تکنیکی نیروهای مسلح تاجیکستان در قیاس با کشورهای دیگر منطقه از سطح پایین‌تری برخوردار می‌باشد و این امر می‌طلبد که دولت و مقامات تاجیک در جهت افزایش تجهیزات فنی و همچنین سطح رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان برنامه‌های را بر اساس قانون نوی سربازی پیاده کنند. در همین راستا ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل سیاسی معتقد است با توجه به اوضاع منطقه آمادگی بیش از پیش نیروهای مسلح به خصوص ارتش و نیروهای مرزبانی تاجیکستان یکی از طلبات روز می باشد. و در این راستا گفت
از طریق جلوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حکومتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا و اون نمیگذاره که نیروهای افغانستان با اونا درگیر شوند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن، و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد، و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
اما یکی از مشکلات خاصی که در تاجیکستان به خصوص در صفهای نیروهای مسلح در سالهای گذشته مشاهده شده است، وجود بدرفتاری و خشونت در ساختارهای ارتش می باشد. هرچند که شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در نزد وکیلان مجلس ادعا کرد که نسبت به سالهای گذشته این روند کاهش یافته است، اما باز هم مشاهده می شود که هر از گاهی خبرهای درباره وقوع بدرفتاری در ساختارهای ارتش منتشر می شوند. اما یکی از نمونه های بارز این گونه رفتارها و روندها قضیه شهبال میرزایف، یک تن از سربازان نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود که متاسفانه این هفته بعد از 7 سال مجروحیت درگذشت. قضیه پرسر و صدای مجروحیت و معیوبیت شهبال میرزایف توسط همخدمتانش در 7 سال پیش با صاحب‌های گسترده در سطح جامعه تاجیکستان و خارج از آن داشت. طور معلوم بر اثر بدرفتاری که همخدمت‌های شهبال میرزایف نسبت او روا دیدن، او دچار فلج شده و سالها بود که در بستر بیماری به سر می برد و اینک هفته گذشته او جان به جان آفرین تسلیم کرد. با توجه به قضیه شهبال میرزایف، کاربران اینترنتی و همچنین مدافعان حقوق انسان در تاجیکستان از مقامات قضایی و حکومتی تاجیکستان تقاضا میکنند که نظارت در صفهای نیروهای مسلح را بیش از گذشته تقویت کنند. و اما هفته گذشته را جامعه مسلمان تاجیکستان با خبر خوشحال کننده بازگشایی مسجدها آغاز کرد. بدین ترتیب از روز 1 فوریه مسجدها در سراسر تاجیکستان بعد از ماه‌ها تعطیلی بر اثر کرونا ویروس دوباره درهای خود را برای نمازگزاران باز کردند. در این بخش از برنامه تاجیکستان در هفته گذشت صحبت‌های سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان و چند تن از نمازگزاران و احساسات خوشایند آنها و استقبال گرمشان از بازگشایی مسجدها را می‌شنوید.
زیخ شدیم به مسجد. خزیخ شدیم. مسجد جای نقض کنم.
سن برای کی نماز عزو نشینیدیم برای کی شدن نماز. هر یک مسلمان انتظار کی با جماعت نمازش رو گذارد. برای خوشبختی های برای که به الله نزدیک میشه.
هر کسی باشد که من میکنم که همین شادی را در دارین دلش دارم.
اما ضرورت پیش آمده است. در ضرورت چی میگرم باشد؟
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. و اما مقامات تاجیک بار دیگر تاکید نمودند که به کلی بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس از تاجیکستان رخت بربسته است. در همین زمینه عبداللهزاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید نمود که علی‌رغم رخت بربستن این بیماری، مردم همچنان باید که با احتیاط‌های لازم ادامه دهند و نسبت به رعایت معیارهای بهداشتی سهل‌انگاری نکنند. همین مسئله در ارتباط با بازگشایی مسجدها نیز مورد تاکید مقامات بوده است. افشین مقیم سخنگوی کمیته امور دینی نزد حکومت تاجیکستان در همین راستا گفت
اما این در نسبت همه مسجدها مربوط بودن میتواند. اون مسجدی که قاعده های بهداشت را صرف نظر میکرد نسبت اون تنها نسبت همون مسجد چوراندیشی کرده میشود.
بعد این ترتیب بازگشایی مسجدها با شرط های در تاجیکستان رقم خورده است و اکنون کاربران شبکه های اینترنتی و فعالان مدنی و همچنین قشرهای مختلف مسلمان تاجیکستان از مردم میخواهند تا در ارتباط با رعایت معیارهای بهداشتی در هنگام ادای نمازها در مسجدها تلاش و کوشش بیشتری به خرج بدهند تا که این باعث نشود که دوباره مسجدها به تعطیلی کشانده شوند. هر معلوم در تاجیکستان حدود 4000 مسجد فعال است که نمازهای 5 وقته و نمازهای جمعه برگزار می شود. گفتنیست که بیش از 98% از جمعیت تاجیکستان را مسلمانان تشکیل می دهند. با توجه به این وضعیت و با افزایش خبرهای ناامید کننده از گسترش کرونا ویروس در کشورهای مختلف منطقه آسیای مرکزی و جهان، اکنون مردم مسلمان تاجیکستان اظهار خوشحالی می کنند که با کاهش یا از بین رفتن بیماری کرونا ویروس امکان انجام عبادت ها و فرایض دینی در مسجد ها برای آنها فراهم شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید گفتار تحلیل جنبستی تاجیکستان در هفته گذشت بود که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود. امید است از مطلب‌های این برنامه استفاده لازم را به دست آورده باشید و انشالله که در برنامه‌های آینده سلسله تاجیکستان در هفته گذشت نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، پرتوی از آفتاب را تقدیمتان می‌کنیم.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی.
دولت فرانسه بالگردهای جنگی سوپر اتاندارد رو برای زدن کشتی‌های نفتی ما در اختیار صدام حسین قرار داد. سوابق اینا اینه. دولت انگلیس با همه وجود در خدمت دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود. اینا اینجوری هستند، سوابقشون اینه، امروز هم اینجوری دارن عمل میکنن. به اینها، به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند. اینا پادو آمریکا هستند و این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، با این بخش برنامه ما در دوشنبه شب در مکتب روح الله است. همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در چند برنامه گذشته راجع به برخی فضایل اخلاقی امام خمینی با شما صحبت کردیم. فضیلت‌هایی همچون صداقت و راستگویی، اخلاص و توکل و همچنین عزت نفس. این فضایل اخلاقی و انسانی نمود بسیاری در سلوک امام در عرصه‌های فردی و اجتماعی داشته و الگوی متعالی از نحوه تجمیع فضایل اخلاقی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ارائه می‌کند. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از وجوه ممتاز و متمایز امام خمینی که بدون تردید ریشه در اعتقادات و ایمان و باور دینی ایشان داشت و در عرصه‌های سلوک فردی و اجتماعی و سیاسی نمود و ظهور پیدا می‌کرد آشنا کنیم. همانطور که می‌دانید، یکی از ویژگی‌های بارز انسان‌های عارف و خودساخته برخورداری از کراماتی است که انسان‌های عادی از آن محرومند، نعمتی که از طرف خداوند به بندگان خاصش هدیه می‌گردد. در این برنامه ضمن تبیین جایگاه کرامات در فرهنگ اسلامی با اتکا به خاطرات یاران و دوستان امام خمینی، نمونه‌هایی از کرامات ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی برای شما نقل می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گیرد. پس با ما همراه باشید. کرامات اولیای الهی یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در مجادلات دینی کلامی متکلمان و اندیشمندان مسلمان از قرون نخستین اسلامی تا کنون بوده است. کرامت در مفهوم عام و وسیع کلمه به معنای امکان وقوع خرق عادت به دست غیر نبی است. از این منظر کرامت و معجزه در خرق عادت بودن مشترک است. اما معجزه خرق عادت است که توسط پیامبران انجام می شود. اما کرامت خرق عادت است که توسط اولیای الهی صورت می گیرد. عموم ملل و نهل و مذاهب و فرق اسلامی چنین امکانی را تأیید کردند. اشاعره، اهل حدیث، امامیه و حتی برخی فیلسوفان و مورخان خردگرانیز بیانی تاییدآمیز نسبت به کرامات اولیا داشتند. اما در میان پیروان دین اسلام، معتزله تنها گروهی هستند که نه تنها وقوع بلکه حتی امکان وقوع خوارق عادت با هر عنوان و ماهیتی به دست شخصی به غیر از نبی و پیامبر خدا را منکر شدند. عزیزان شنونده، امام خمینی از جمله بزرگترین اولیای الهی بودند که در مقاطع مختلف زندگی از ایشان کرامت‌هایی دیده شده است. ایشان به شدت از بازگو کردن کرامتشان توسط خود یا دیگران پرهیز داشتند، اما اطرافیان و همراهان امام به ویژه پس از فوت ایشان خاطرات جالبی نقل کردند که نشان می‌دهد امام به دلیل جایگاه بالای معنوی و ارتباطاتی که با خداوند داشتند صاحب کرامات زیادی بودند. حجت الاسلام نصر الله شاه آبادی به رویای صادقانه اشاره می کند که سالها قبل از پیروزی انقلاب در نجف اشرف دیده بود و به نوعی بیان کننده یکی از کرامات امام خمینی است. قبل از تشرف فرمایی امام به نجف شبی خواب دیدم که در ایران آشوب جنگ است، به خصوص در خوزستان سر تمام نخلهای خرما قطع شده یا سوخته بود و در این جنگ یکی از نزدیکان من شهید شده بود. پس از تشریف فرمایی امام به نجف این خواب را برای ایشان تعریف کردم. ایشان تبسمی کرد و فرمودند این جریان ها واقع خواهد شد. این حرف امام تا وقوع انقلاب و پس از آن و نیز جنگ ایران و عراق به یاد من نماند، یعنی اصلا فراموش کرده بودم، تا اینکه زمان جنگ فرا رسید و در طول جنگ من بارها به جبهه رفتم. در یکی از این سفرها بود که ناگهان چشمم به نخلستان های افتاد که سر نخها قطع شده بود. در آن زمان به یاد همان خواب افتادم و صحبت هایی که امام در خصوص آن فرموده بودند. اوضاع تقریبا همان طور که در خواب دیده بودم پیش رفت، تا اینکه در اردیبهشت 1363 برادرم حاج آقا مهدی به شهادت رسید و دوباره به یادم آمد که حضرت امام فرموده بودند که تمام جریان‌های خواب من اتفاق خواهد افتاد. برگرفته از کتاب پا به پای آفتاب جلد 4 صفحه 248. بله عزیزان، حجت الاسلام سید محمد رضا سجادی اصفهانی هم در زمینه کرامات امام خمینی خاطره جالب تعریف میکنند. در روزهای اقامت امام در نجف اشرف ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان میگفت من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را میگردند، خیلی مضطرب و ناراحت شدم و متوسل به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم. گفتم آقا این مبلغ را دارم برای فرزند شما میبرم، شما به دادم برسید. در این حین دیدم شخصی از ایادی دولت عراق آمد و مرا صدا کرد و مرخصم کرد. بعدن که وارد نجف شدم و خدمت امام رسیدم سلام کردم. امام تبسم کرده و فرمودند شما در فرودگاه مسئله‌ای داشتید و متوسل به موسی بن جعفر شدید. دیدم کاملا از این مسئله اطلاع دارند. همچنین در نشریه امید انقلاب خاطره جالب دیگری از نحوه مواجهه امام با تروریستی که قصد کشتن ایشان را داشت نقل شده است. هنگامی که امام در پاریس بودند یک عده‌ای از دشمنان امام به یکی از روحانی نماها میگویند که شما معمم هستید و می توانید در عمامه خود اسلحه قرار دهید و امام را ترور کنید. وقتی این شیخ می آید و به امام اطلاع می دهند که یک روحانی می خواهد شما را ببیند، او در پاسخ می گوید به او بگویید عمامه را از سرش بردارد و بعد داخل شود. به این ترتیب یکی از دسیسه ها برای قتل امام نقش براب شد. همان گونه که اطلاع دارید در مراسم حج ابراهیمی سال 1366 جمعی از حجاج ایرانی توسط نیروهای نظامی و امنیتی عربستان سعودی به شهادت رسیدند. هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت. اما نکته جالب این بود پیامی که امام خمینی برای مراسم حج آن سال فرستاده بودند با پیام‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت. در آن پیام به آیه‌ای از قرآن اشاره شده بود که حجاج را به شهادت فراخوانده بود و امام در واکنش به درخواست فرزند خود و سایرین مراسم حاضر به تغییر محتوای آن پیام نشدند و به عبارت دیگر ایشان به طور تلویحی شهادت جمعی از حجاج در مراسم آنصار را در پیام خود پیش بینی کرده بودند، در حالی که هیچ کس احتمال این فاجعه را نمی‌داد. حجت الاسلام امامی جمارانی در این مورد نقل می‌کند امام طبق سنت هر ساله در آستانه حج پیامی به حجاج بیت الله می‌دادند و در سال 66 که به حج رفتیم از ابتدای پیاده شدن کردن در جده تا راهپیمایی به مدینه از برخورد دولت و ماموران سعودی بسیار راضی بودیم. فرزند امام نقل می‌کرد وقتی مقدمه و آیه‌ای که در صدر پیام امام استفاده شده بود را دیدند، متعجب شده بودند و دچار حیرت که چرا امام در این پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسینی گونه فرا خواندند. ایشان نقل می‌کند: پس از مشورت با آقای انصاری خدمت امام رفتیم که این آیه هیچ سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد، اما امام فرمودند پیام را به رسانه‌های گروهی و حجاج ایرانی در مدینه مخابره کنید. این پیام در اول ذیحجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم ذیحجه اتفاق افتاد. این قضیه عرفان بالا و کرامات کم نظیر امام را نشان می‌داد. برگرفته از پا به پای آفتاب، جلد دوم، صفحه 54. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشاءالله در برنامه‌های بعدی وجوه دیگری از شخصیت والای امام خمینی را برای شما تشریح خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. توفیق حضرت حق یارتان.
شنونده های عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران گرانقدر را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شرکت ملی گاز ایران.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.